موارد غیر اصولی گودبرداری موضوعی هستش که همکاران خوب من در برنامه آوای قانون به اون میپردازن.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
میوری خانم جگرو 100 تاست به اضافه یه سفر حج تمتع 2 سال نیمه که ازدواج کردم.
یه خانی ما زنده هستم به خاطر من.
برای چی مانی نمی کلانتری؟
دنبال پرونده مون.
خاطر پسرم
والا در تو قصد مادره.
جا به جایی سنه.
اومدیم برای یه رفع درد.
من والا ماشینم رو در خونه اومدم بردم.
حالا موتورم رو دزدیدن دیشب. بعد الان اومدم پیگیری کنم.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون،
آوای قانون،
آوای قانون.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، خیلی خوش آمدید به آوای قانون امروز از رادیو گفتگو. خیلی خوشحالیم که امروز هم با آوای قانون در خدمت شما هستیم. امروز بنا هست در ادامه سلسله مباحث حقوقی که معمولاً مبتلا به اقشار مختلف جامعه هست بپردازیم به موضوع خسارت‌های ناشی از گودبرداری‌های غیر اصولی. گودبرداری‌هایی که معمولاً باعث خسارت به اطرافیان میشه. می‌خوایم ببینیم که چطور باید جبران خسارت کرد، چطور باید پیگیری کرد. حتماً با ما همراه باشید. این همراهیتون از راه‌های ارتباطی که میان ما وجود داره ادامه بدید. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ماست و 22652285 و 27861035 هم تلفن های ما در رادیو گفتگوست. برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونه همراه شما باشه برای شنیدن و دریافت برنامه های مختلف شبکه رادیوی گفتگو از جمله آوای قانون. ۱۶۲ روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هست. میتونید نظرات خودتون رو درباره برنامه‌های مختلف و از جمله آوای قانون اعلام بفرمایید. اما حتما امروز با ما با آوای قانون همراه باشید. با ۳۰۱۰۳۵ اعلام نظر بفرمایید، در سوالات ما مشارکت کنید. آیا مسئولین صادرکننده پروانه ساخت ساختمان الزامی درباره در رابطه با گودبرداری غیر اصولی مسئولیت هم دارند؟ اگر ساختمان همجوار مجبور به تخلیه شود، جبران خسارت بر عهده چه کسی است؟ و اگر بر اثر گودبرداری غیر اصولی ساختمان همجوار خسارت ببیند، مسئول جبران کیست و آیا کار ساختمانی متوقف می شود؟ این سوالات و سوالاتی از این دست قرار هست در آوای قانون امروز مطرح بشه با حضور میهمان ارجمند متخصصمون، جناب آقای دکتر حمید رضا محمد باقری، قاضی محترم دیوان عالی کشور. حتما آوای قانون امروز رو تا انتها همراهی بفرمایید. آقای دکتر محمد باقری سلام، خوش آمدید، وقتتون بخیر.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم.
منم خدمت شما همکاران محترم و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، ایام رو تبریک عرض میکنم و در خدمتتون هستم.
متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. ما معمولا توی ساختمان توی شهر نگاه که میکنیم، ساخت و سازهایی که وجود داره، یکی از مسائلی که همیشه جلب توجه میکنه این هستش که چقدر باید نگران باشیم برای ساختمانهای همجوار. وقتی که داره، مخصوصا الان که با این تکنولوژی پیشرفته ساخت و ساز هم مواجه هستیم، میبینیم که گودبرداری‌ها دیگه مثل سابق یک طبقه دو طبقه نیست، تا اعماق زمین جوری فرو می‌روند انگار که می‌خوان از آن ور سر در بیاورن. خیلی عمیق هست. این عمیق نگاه کردن نگرانی‌ها هم بیشتر می‌کنه. چقدر قانون، اولین سوال رو اینطور مطرح کنیم، چقدر قانون ما اومده این موضوع رو به دقت نگاه کرده؟ اصلا ما اومدیم آیا نسبت به دهه‌های گذشته، سال‌های گذشته به روز کنیم قوانینمون رو با توجه به نوع متفاوت ساخت و سازی که در شهر داریم میبینیم؟
بله، خب قوانین که جوابگوی این مسائل هست. یعنی ما در قوانینمون به اندازه کافی مسئولیت گذاشتیم که اگر خدا نکرده از گودبرداری غیر اصولی خسارتی وارد بشه، بشه به هر حال اینو جبران کرد. طبیعتاً ما به عنوان قاضی و کارشناس و دیگران و هم مردم عادی این انتظار رو دارن وقتی که پروانه‌ای صادر میشه جهت گودبرداری و ساخت ساختمان، خب طبیعتاً باید همه اصول و شهرداری در نظر بگیره. یعنی ما این اعتماد رو داریم به شهرداری میکنیم، ما مردم، ما مسئولین قضایی، وکلا، قضات، کارشناسان اعتماد 100% میکنیم به پروانه صادره از شهرداری که شهرداری طبق اصول شهرسازی، اصول زمینشناسی، میزان اینکه این خاک سسته، خاک سفته، اگر 10 متر 20 متر در عمق زمین به قول شما گود برداری بشه به این عمیقی، نه یه زیرزمینی که قدیم حالا میزدن، آیا این جوابگو هست یا اینکه باعث لغزش و ریزش خاک و ساختمان‌های همجوار میشه، یا اینکه ما الان در همین شما ولنجک تشریف بیاری پای توچال، ورودی توچال یه گودبرداری شده، من فکر می‌کنم حدود 1000 متر یا بیش از 1000 متر زمین در عمق 20 متری همینجور رها شده. یعنی اصلا از بغلش رد میشه به قول شما نگاه به عمق این گودبرداری میکنه، آدم وحشتش میگیره. خب این خیابون ممکنه ریزش بکنه، ساختمونای بغل ممکنه، اینا به هر حال مسائلی هست.
گودبرداری معروف هم توی شهرک غرب منطقه دوی تهران داریم که سالهاست این هم باز رها شده.
آره، اینا رو واقعا شهرداری به عنوان متولی.
پس ما اگر... الان بیایم مثل من به سبک تلمذی که میخوایم انجام بدیم از شما یاد بگیریم، سلامت باشید، بریم تفکیک کنیم. ما با دو قسمت مواجه هستیم که بیایم براش مسئولیتش رو پیش بینی کنیم. اول شخص صادر کننده، این حقیقی حقوقی، این هم حالا باز در مرحله بعد قابل تفکیک است، شخص صادر کننده و بعد شخص مجری. این مجری هم حالا میتونه مالک باشه، میتونه پیمانکار باشه، صادر کننده هم میتونه اون صادر کننده باشه و بعد ناظر باشه. الان اول رو صادر کننده بیایم. آیا این صادر کننده که صادر کرد فرمودید اون الزامات باید حتما رعایت بشود؟ کاری نداریم که رعایت میشه یا نه، اینو میایم سراغ مصداقش. اما اینجا آیا بعد از اینکه صادر شد مسئولیتش تمام میشه، یا این مسئولیت به شکل دیگه‌ای از قبیل نظارت داره جلوه میکنه؟ یعنی اگر خسارتی وارد شد، خسارتی خورد به همسایه‌ها، من میتونم برم سراغ شخص صادر کننده که اولا به چه محاسبه این مجوز رو دادید، تا این عمق رو دادید، و بعدم چرا نظارت نکردید؟ شما دیدید چون این مرحله مرحله جلو میره، یک شب که 40 متر رو نمیکنن، 20 متر رو نمیکنن در مقیاس مثلا 500 متر مربع، 400 متر، این حتما یک طول زمانی داشته. در این مدت آیا قصوری بر صادر کننده و بعد بر ناظر مترتب هست؟
100% همینطوره. یعنی مسئولین صدور پروانه ساختمان در شهرداری باید اصول کامل رو اول با کارشناسا و مهندسین متخصصی که دارن بررسی بکنن، بعد اجازه ساخت در ارتفاع یا در زیر زمین رو با توجه به اون نوع خاکی که هست، همسایه‌های همجوار، اینا رو صادر بکنن. و همچنین همونجور که شما فرمودید بر اجرای اون هم باید نظارت بکنن. ما مهندسین ناظر داریم که حالا از طرف شهرداری مجوز دارن یا نمیدونم حالا از طرف نظام مهندسی هست، به هر حال در اجرا نظارت میکنن. اونا هم اگر نظارتشون ناقص باشه، حضور نداشته باشن، طبیعتا مسئولیت دارن. منتها همونجور که استحضار دارید در نهایت این کارشناس رسمی دادگستری هست که مسئولیت هر کدوم از این صادرکننده، ناظر و مجری رو معین میکنه.
ممکن هست که حالا بگیم کارشناس ممکنه توجه نکنه، آیا جای بعد از اعلام نظر کارشناسی آیا جای این وجود داره؟ چون الان شنونده های ما شاید بشه گفت بخش اعمشون افرادی هستن که شاید اطلاعات حقوقیشون ضعیف باشه، کم باشه، و ما باید به جوری مطرح بکنیم که هم کاربرد باشه هم کارا باشه برای اقشار مختلف. میخوام این رو عرض کنم که چطور میشه اگر کارشناسی به زعم منه که درخواست کارشناسی کردم، کارشناس ندیده بود مسئولیت رو، تقسیم قصور رو ندیده بود، آیا باید اعتراض کنم یا اینکه چه کاری خاصی باید صورت بگیره تا اینکه واقعا رضایت خاطر برای من به وجود بیاد؟
عرض کردم قوانینمون خوبه در این زمینه. مثلا ما ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی رو داریم که اگر دادگاه نظر کارشناس رو منطبق با واقع ندونه میتونه به اون ترتیب اثر نده، یعنی با اینکه به کارشناس ارجاع داده ولی دادگاه میتونه به اون نظر کارشناس ترتیب اثر نده و خواهان یا زیان دیده میان میگن آقا اینجا باید 3 متر ارتفاع مثلا یا عمق میدادن 9 متر دادن 8 متر دادن، برخلاف این مصوبه بوده، برخلاف گفتن در منطقه مثلا 6 تهران شما نمیتونی بیشتر از 6 متر عمق بدی، 8 متر 10 متر 20 متر عمق دادن، این مصوبه شه این فلانه و اینا رو دادگاه توجه میکنه. یعنی کار به دادگاه و دادرسی و داوری برسه ما همه مقررات و همه دلایل طرفین رو در نظر میگیریم و 100% هم قانون دست قاضی رو باز گذاشته و هم که میشه به کارشناس 3 نفره یا بالاتر ارجاع داد.
من لااقل میخوام از تجربه شخصی شما استفاده کنم، آیا توی این سالیانی که مواجه بودید، نه شخصا به هر حال در سیستم در حال احصا هستید، رصد هستید، آیا تا حالا شده کارشناسی صادرکننده پروانه، صادرکننده مجوز در مثلا شهرداری رو به عنوان قصور بیاد مطرح کنه یا درصدی رو براش در نظر بگیره، درصدی از قصور سهمی قائل بشه؟
در رابطه با این قضیه من چیزی حضور ذهن ندارم، ولی مثلا در رابطه با حوادث ناشی از کار که تو کارخونه پیش میاد خیلی جالبه. در حوادث ناشی از کار تو کارخونه مثلا میگن کارگر 20% مقصره، کارفرما اینقدر، بعد اون دستگاهی که ساخته شده استاندارد نبوده. یا برای نصبش مثلا استانداردها رعایت نشده یا اون چیزای بهداشتی نصب نشده، مشکلی نداره. یعنی از نظر قانونی اصولی و استدلالی این که ما،
یعنی ما جایی ساکتی نمیبینیم در قانون
نه خیر نه
پس هیچ... یعنی اگر نبوده نمیخوایم بگذاریم، نمیتونیم بگذاریم به حساب این که ما سکوت قانونی داریم، احتمالاً نبوده پس
حالا من
نداشتم
شعبه من یا و الا شاید همکارای محترم دیگر
نتیجه ما... بگیریم آقای دکتر که ما از صادر کننده میتونیم بگیم که کمتر تا الان قصور متوجهش بوده، بیشتر در اختیار همون مجری هست، حالا یا مالک یا پیمانکار، یا به خاطر نحوهی به کارگیری ادوات یا به خاطر رعایت نشدن اصول صادر شده از طرف مرجع صادر کننده مجوز.
بله دو اول بحث من عرض کردم چون ما قضات و کارشناسان حتی وکلا مردم عادی اصل رو بر این میذارن که شهرداری طبق مقررات پروانه رو صادر میکنه با رعایت اصول شهرسازی، با رعایت مصوبات شهری، قوانین، بنابراین ما اصل رو برای میذاریم که پروانه صحیح صادر شده، این مجری هستش که در اجرا شم نزده یا به قول شما به جنگ که روزی دو متر برداری یه دفعه 4 متر 6 متر رفته پایین، خب طبیعتا خاک ریزش میکنه که، ولی اگر دلیل بیارن ثابت بشه که نه اینجا به لحاظ خاکی به لحاظ منطقه‌ای نباید عمق 8 متر میدادن، نباید عمق 10 متر میدادن، ما توجه میکنیم، بررسی میکنیم و قابل استناد است.
خب اگر بخوایم مجری رو نگاه بکنیم، حالا باید بیایم نگاه بکنیم شخصی که داره این کار رو انجام میده در چه محیطی انجام میده. ممکن هست ما توی بافت فرسوده، این شمال جنوب شهر هم نداره، ما در خیلی از مناطق شهر تهران بافت فرسوده داریم، یعنی حتی در مناطق 1 و 2ی که تصور بر این هستش که اکثر املاک نوساز هستن، اکثر ابنی نوساز هستن، باز مواجه هستیم با کهنه و در واقع قدیمی ساز. آیا مجری باید این رو هم رعایت بکنه؟ من حالا مجوزم صادر شده، من پروانه ساخت رو گرفتم، ساخت جدید رو میخوام شروع کنم به گود برداری کردن، آیا لحاظ اطراف رو هم باید انجام بدم یا خیر؟ مثلا این رو عرض میکنم، همسایه‌ای ملک قدیمی کهنه‌ای داره، و قطعاً با کمترین میزان در واقع لرزش یا خالی شدن اطراف ممکن هست بریزه. به مرور این ساختمان خودش رو رها کرده و احتمالاً تکیه به اطراف هم داده. پیش آمده، خیلی پیش آمده، تهران هم که لرزش‌های کمی تو این مدت نداشته در 3-4 دهه اخیر. می‌خوام اینو عرض کنم، به محض اینکه این وسط گودبرداری شروع بشه یا تخریب اولی حتی به گودبرداری مرسه، اطراف ممکنه همسایه‌ها آسیب ببینن. در این حالت چقدر رو باید بگذاریم به حساب اینکه این مالک اصول رو رعایت کرده؟ تمام بر اساس موازین جرات اون ملک اطراف همسایه‌ها دیگه چاره‌ای جز ریزش نداشتن.
بله، مخصوصا که ملک‌های قدیمی معمولا یا دیواراشون مشترکه یا این وقتی که دیوار رو خراب می‌کنه، اصلا دیوار رو همینجور خراب بکنه به کف هم که برسه خود به خود اون خونه‌ها پشتوانه‌شون رو دست میدن. خب وقتی که شهرداری پروانه رو صادر می‌کنه و اجازه میده برای ساخت و گودبرداری، شهرداری رو اصل برای میذاره که یک مهندس وارد به اصول ساختمان و گود بردارید میخواد اینجا رو اجرا کنه، نه من معمولی، من مردم معمولی. بنابراین و یک ناظرم باز میذاره برای این کار. بنابراین باز اصل بر این هست که اون مهندسی که داره اون ساختمان رو شروع به ساخت میکنه و کارگران تحت نظارت اون کار میکنن، گودبرداری تحت نظارت اینا انجام میشه، اونا ایشون هم همه این موارد رو باید در نظر بگیره. اگر ساختمان‌های همجوار کهنه هستن، قدیمی هستن، دیوار مشترک داشتن، حالا دیوار خراب کرده، هر آن امکان ریزشش هست. ما میدیدیم تو محل اون مثلا ساختمون اومدن خراب کرد، اصلا سوراخ ایجاد شده، یعنی معلومه که اون همسایه بغلی
هیچ... اصلا دیوار مشترک شده.
بله.
اومدن صرفه‌جویی کنن، گفته حالا اینکه دیوار هستش بیایم. خیلی وقتا این اصطلاحی هست که میگن دیوار حمال سقف، حمل کننده سقف، سقف رو بر روی دیوار بنا می‌کردن. حالا این دیوار به مرور حالا یا اون قائم بودنش رو از دست داده یا به هر طریق تکیه‌اش رو داده به همسایه. الان که اون همسایه خالی می‌کنه دیگه، الان منی که حالا فرض کنیم من الان که دارم با شما مشورت می‌کنم، من پیمانکار هستم، من مجری هستم، من آیا جایی هست که بگم آقا این در هر حال من هر دستی به این ساختمان می‌زدم لاجرم فرو می‌ریخت دیوار بغلش؟ پس هیچ راهی
نداره.
من باید محاسبه می‌کردم.
اگر با آمدن لودر، با گاز لودر، با زدن این ضربه های، من دیدم چکش‌هایی هست که ضربه ای ساختمان‌های بتونی رو میخوان تخریب کنن، اصلا یک چیز عجیبی ایجاد میشه. لرزه صدا، همسایه حالا صدا رو تحمل میکنه ولی لرزش و تخریب رو نمیشه. اگر در اثر این اقدام، ولو این که پروانه صحیح صادر باشه، ناظر باشه، اون مجری هم خودش مهندس ساختمان باشه، ولی به هر حال از در اثر کار اونها، ما دیگه خودتون استاد هستی در رشته حقوق، تسبیب رو داریم، لازره رو داریم، که خسارتی از عمل اینا به اون ساختمان‌های همجوار وارد بشه، در هر حال باید اونا تمهیداتی رو در نظر بگیرن، شم با اصطلاح خودشون میخوان بزنن، هر کاری میخوان انجام بدن، یه دیواری موقت بکشن. من دیدم تو گودبرداری ها دیوارهای موقت به غیر از جای ستونا میکشن میرن بالا،
بعضا تزریق بتون انجام میدن،
تزریق بتون انجام میدن که این خسارت ها وارد نشه.
خب پس در هر حال فردی که منزلش از گودبرداری همجوارش آسیب دیده، امکان جبران خسارت براش وجود داره. پس راهی برای خاشانه خالی کردن وجود نداره، حتما جبران خسارت انجام می شود. حالا بیایم سراغ جبران خسارت. ما توی این روزها می بینیم که یکی از مسائلی که حالا می تونه کمک حال ما باشه، می خوام این رو هم از شما جویا بشم، الزام به بیمه هستش. حتما باید بیمه انجام بشه، یعنی به محض اینکه پروانه صادر میشه این بیمه باید صادر بشه و احتمالاً با تایید بیمه هست که کار اجرایی ساختمان شروع میشه. این بیمه چقدر تونسته تو این وضعیت کمک حال باشه، تغییر رویه گذشته ما رو بده از لحاظ جبران خسارت، یا اینکه نه اومده دیوان سالاری ما رو بیشتر کرده و کار رو سخت‌تر کرده؟
خب کار بسیار خوبیه، کار بسیار اصولیه و شهرداری الان الزام میکنه حتما برای شروع به کار باید هم کارگرای ساختمون رو، چون به هر حال ممکن حادثه ناشی از آجر بیفته رو سر کارگر، حالا در اثر این تخریبایی که میشه ممکنه، به هر حال داشتیم دیگه تو اخبار شنیدیم، ما یکی دو نفر کشته میشن خدای نکرده، زخمی میشن، وسایل خونه زندگی همسایه از بین میره. این که بیمه بشه بسیار کار خوبی هست، منتها حالا شاید در سوالات بعدی شما باشه این سوال، بیمه کردن مجالی برای فرار مجری نیست یا صادر کننده پروانه غیر اصولی یا ناظری که به وظایفش عمل نکرده. ما در هر حال مقصرین را در دادگاه محکوم میکنن با توجه به اصول و دلایل، و منتها خسارت رو حالا دیگه اونا باز خودشون برن پیگیر بشن و از طریق بیمه پرداخت بکنن. اینجور نیست که من ساختمون رو بیمه کردم هر کاری خواستم بکنم، هر کس هم شکایتی داره حرفی داره بره بیمه بگیره. این فکر باطلی هست و نباید تو ذهن مردم باشه.
همین رو هست که من قبل از برنامه خدمت شما عرض کردم، یه گزارشی بود در باشگاه خبرنگاران جوان در آذر ماه 1400 که در یکی از شهرهای شمالی ما گودبرداری شده بود، اطراف کسبه اطراف تجاری بوده، کسبه اطراف آسیب دیده بودن، تخریب شده بوده و اذعان داشته بودن در این گزارش که ما مراجعه میکنیم به مجری، مجری میگه من بیمه کردم برید از بیمه. این جمله جمله آشنایی هست، ما تو حتی توی تصادف‌های سطح شهر هم میبینیم این رو که مثلا تصادفی شده، خسارتی وارد شده، خیلی شخص با اعتماد به نفس میگه آقا با من چه کار دارید، من بیمه کردم شما برید از بیمه بگیرید. مثلا حالا این اختلاف قیمت هم تو بیمه ها به وجود اومده، این هم مزید بر علت است. این چقدر مسموعه این حرف؟ پس من میخوام نتیجه بگیرم که جوابم رو پیشاپیش شما فرمودید که شنیدنی نیست، اما یه مبنای قانونی هم بفرمایید.
عرض کنم که خب تو دادسراها و دادگاه ها مثلا تو تصادفات هم زیاد این حرف مردم عادی میزنن. خب یه خود از قوانین و مسئولیت های مدنی آشنایی ندارن مردم. من که راننده مقصر هستم، من که مجری ساختمانم، مهندس ساختمانم و در اثر تخلف من خسارتی واقع شده، جوابگو در مقابل قانون و اشخاص خسارت دیده اون شخصه. حالا من اومدم مسئولیت خودم رو بیمه کردم، بعدم مسئولیت رو بیمه بگیرم بدم به این آقایون، و الا اگه بیمه پرداخت نکنه خود این آقایی که مقصر هست باید پرداخت بکنه. این حرف حرف خلاف عرف، خلاف قانون و خیلی حالا نمیدونم دیگه، در حد اینه که میخوام بگم یه نوع توهین و دهنکجیه. بله. من بیمه کردم هر کاری هم خواستم میکنم، شما برو مثلا بیمه بگیر. نه، قانون میگیره گوششم میپیچونه، من اینجا میگم مثلا این حرفو. و الان دیگه حالا یا خوشبختانه یا بدبختانه میدونه دیگه، در مدنی ها در مالی ها هم کسی پرداخت نکنه حکم جلبش صادر میشه و میره زندان. یعنی ما الان کسی خسارت محکوم بشه پرداخت نکنه حکم جلبش صادر میشه و میره زندان. حالا من بیمه کردم، برو بیمه پرونده تا تشکیل بده، تکمیل بکن، به من خسارت دیده هیچ ربطی نداره. چرا؟ یه موقع بیمه میگه آقا ما میخوام خسارت شما رو بدیم، شما بیا حکمتو بیار، مثلا فوتوکپی کارت ملیتو بیار. اون اب نداره، من باید همکاری کنم، ولی اینکه من خودم مستقیما طرف بیمه باشم نه، اینجوری نیست.
و میدونیم که بیمه هم به هر حال محدودیت های خودشو داره، منی که دارم
سقف داره،
سقف داره بر اساس اون قراردادی که بسته شده. از شما خواسته بودیم که حتما با ما همراه باشید، تماس بگیرید، پیامک بزنید ما و در موضوع برنامه مشارکت بفرمایید. اگر سوالی هم مد نظرتون هست حتما با ما در این بگذارید. 301035 سامانه پیام کوتاه ماست، 2265 2285 و 2786 1035 هم تلفن هامون در رادیو گفتگو هست. هموطن عزیزی روی خط ارتباطی هستن، سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به آوای قانون از رادیو گفتگو. دوست عزیز سلام، خوش آمدید.
سلام، سلام به شما و آقای باقری و بقیه شنوندگان عزیز.
ممنونم، متشکرم که با ما تماس
گرفتید. ممنون که به فکر هستین و این کار خیر رو دارین پیش میبرین.
سلامت باشید. شنونده سوال شما هستیم درباره گودبرداری غیر اصولی.
بله، سال 97 بود که گودبرداری میکردن کنار منزل پدرین که فوت شدن و ما وارث هستیم. بعد با این که بهشون تذکر داده شده بود که مثلا حواستون باشه، ولی دو سوم خونه پدری منو بردن، یعنی یک سوم موند از فقط راه پله ها موند، یه خونه دو طبقه قدیمی. بعد که اومدن از طریق کلانترین اینا ثبت کردن و گفتن که بیان شما شکایتتون اعلام کنید. ما رفتیم پرونده تشکیل دادیم، یک بار کارشناس اومد دید، مثل که با هم توانی کردن، اون دارو 20 میلیون گذاشتن خسارتو. بعد که اعتراض کردیم گفتن یه کارشناس دیگر رو بگید. کارشناس دوم که اومد، خلاصه اونام با فاصله چند ماه گذشت، کارشناس دوم 260 میلیون گذاشت. بعد به ما گفت که اگر میخواین بیاین مثلا دفتر کار من مبلغو بالاتر ببرید. گفتیم نه، اگه هرچی حقه همونو ما مثلا راضی هستیم. دنبالش رو گرفتیم و تمام کارا رو انجام دادیم، هر جا که خواستم مدارک رو خواستم براشون بردیم. با فاصله های زیاد به ما وقت میدادن، 4 ماه یک بار، 3 ماه یک بار، و هر بارم که نوبتمون میشد به ما میگفتن که شما بریم، ما این از طریق مثلا چیز غیر حضوری براتون خبر میدیم. بعد دیگه بالاخره به اینجا رسید که حتی زمانی که 3 ماه 4 ماه ما تو نوبت بودیم که بخوایم هر تمون رو 5 دقیقه بزنیم اصلا گوش نمیدادم. که بار اول که توی شعبه مدنی 29 بودیم، آقای صالح اجاقلو بودن قاضی اونجا، خیلی با بدرفتاری همه پرسنلشون و ایشون که دیگه بدتر از همه، از اتاق بیرون نمی اومدن. بعد بیشتر وقتی که می رفتیم می گفتن نیستن، جلسن یا کرونا گرفتن. یک روز که من رفتم خسته بودم دیگه، گفتم حالا بشنم تو راه رو تو صندلی تا خستگیم در بره، دیدم که اتاق بغلی که بایگانی هستش کلید انداخت، در رو باز کرد، با ایشون صحبت کرد. حالا ایشون چرا خاموش کرده در رو گفت که مراجعه کننده نداشته
باشه. سوالشون صحبت کنه.
اگر سوال رو مطرح کنید،
سوال حقوقی اگه دارید بفرمایید.
بله سوالم اینه که اینایی که مثلا بدون دلیل با اینکه تمام مدارک رو بردیم و اصلا نگاه نکردن، فقط چون ایشون وکیل داشتن تونستن مثلا کارشون پیش بره، این چیه که حق و ناحق بشه؟
نه ببینید، این نکته که مطرح میکنید، چون که گرد برداری اصولی برای شما اتفاق افتاده، بعد راه غیر اصولی اتفاق افتاده، بعد راه های اعتراضی که همونجوری که به کارشناس اول شما اعتراض کردید، اگر حکمی رو هم فکر میکنید، این دیگه خیلی مورد بدیهی هست سرکار خانم، اگر حکمی هم فکر میکنید که برخلاف به زعم شما برخلاف حق و حقیقت بوده، این هم باز مجاری قانونی برای اعتراض وجود داره. از راه قانونی شما میتونید روی این هم اعتراض کنید.
رفتم اعتراض کردم، برای اینکه فرستادن این پرونده رو فرستاده بودن که شعبه القدیر 501 تو پاسداران هروی. رفتم اونجا صحبت کردم با همون آقای ابراهیمی که اون زیر رو امضا کرده.
اسم خیلی لزومی نداره، اسم
باشه اسم نمی. بعد صحبت کردم، ایشون از من هر چی مدارک خواستن بهشون دادم و ثابت شد به ایشون که حق با منه. من قبل از اینکه مثلا خونه فروخته بشه ما اقدام کردیم. ایشون فقط گفته بودن که تو پرونده نوشته بودن بعد از فروش خونه اینا اقدام کردن، در صورتی که سال 97 ما شروع کردیم اقدام کردیم، ساعت سال 99 فروختیم خونه رو. بعد این بودش که به من گفتن که باشه اشکال نداره، ما خواهان رو میگیم بیاد با خانده و خواهان، باشه شما رو تلفن بده ما به تو خبر میدیم. که من این کارو کردم، منتظر خبر بودم نشد، دوباره رفتم برای پیگیری، گفتن نه ما حالا گفتیم ولی نه نمیشه، همچی چیزی نیستش. میخواستم که ملاقات حضوری داشته باشم که بازم رفتم برای ملاقات حضوری هفته یه بار سه شنبه ها، که انقدر اونجا شلوغ بود و میگفتم باید برید انقلاب نوبت بگیر و اینا. منم چون سر کار میرم تو این 3 سال فقط هی مرخصی گرفتم رفتم اومدم، به هیچ جا نرسیدم. یعنی واقعا میدونم که 100% حق با منه، چون با مدارکی که اثبات شد خودشونم متوجه شدم، ولی نمیخوان زیر بار برم. من باید چی کار کنم؟
یه مقدار رابطه متفاوت هست.
عرض کنم که خب خانم محترم هم شهروند محترم درد دل زیاد داشتن، سخته تو دادگستری پیگیری کار رو. این نکته رو باید توجه داشته باشن، کار دادخواست، کارشناسی، ساختمان، خسارت، آراز قابل اعتراض، نظر کارشناس ظرف چه مدت قابل اعتراض هست، چه چیزایی رو بنویسیم که هیئت کارشناسان رو بهش توجه بکنه، همه اینا فنیه. پس مردم برای چی لیسانس حقوق میگیرن، فوق لیسانس حقوق میگیرن، وکیل میشن، کارشناس میشن؟ اینا همه امور تخصصی. اگه بنا باشه من مثلا پزشک بیام تو امور حقوقی وارد باشم، من حقوقی برم تو امور پزشکی دخالت بکنم، به هر حال اینجور که من از فرمایشات ایشون متوجه شدم، ایشون وکیل نداشتن. خب دعاوی حقوقی، خسارت فنی، اینا خیلی لازم است که حتما باید با وکیل باشه. همونطور که شما فرمودید، خب اگر به نظر کارشناس اعتراض داشته باشن، هیئت 3 نفره، هیئت 5 نفره هست. اگر به رأی دادگاه اعتراض داشته باشن که همونجوری گفتن اعتراض کردن، دادگاه تجدید نظر توجه میکنه. این نکته مهمی هستش که باید همه توجه داشته باشن که واقعا حداقل در امور حقوقی از وکیل، وکیلای متخصص در امور خودشون استفاده، حتی وکلا الان تخصصی شدن،
بله،
استفاده بشه. یه نکته من در فرمایشات ایشون توجه رو جلب کرد، این بود که اینا بعد از اینکه این گود برداری غیر اصولی انجام میشه، ساختمان پدر مرحومشون تخریب میشه، البته طرح دعوا میشه که کرده بودن، بعدن به همون وضع ساختمان رو میفروشن. حالا ایشون خیلی حقوقی نبودن، ولی اشاره کردن که دادگاه تجدید نظر بهشون گفته که چون شما ساختمان رو فروختید مثل اینکه حقی ندارید.
درست خانم همینطور هست؟
درسته، ایشون وکیل گرفته بودن و وکیل اینو گفتن ولی اثبات نکردن، برای اینکه تمام تاریخ ها مشخص بود. ما قبل از اینکه خونه رو بفروشیم اقدام کردیم سال 97، چرا دو سال بعد که بعد سال 99 مثلا فروختیم، با اینکه تمام این مراحل هم طی شده بود، تمام تاریخ ها مشخصه. بس آقای باقری که میفرماین که بله ما با وکیلم صحبت کردیم، منتها وکیلی نتونستیم بگیریم، فقط صحبت کردیم، لایحه نوشتن، متن و ایشون نوشتن، راهنمایی کردن که بعد چه چیکار کنیم. با این حال من تمام کارا رو پی کردم و مجدد دوباره درخواست کردم، اما باز دوباره
الان تجدید نظر به شما پاسخ دادن یا هنوز
تجدید نظر؟ بله پاسخ داده شد، بله مهر ماه پاسخ داده شد، باز دوباره من رفتم.